بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تأویل نوری. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 18، روانشناسی نژاد پرستی. صفحه 132. بسم الله لم یلد ولم یولد. 1. حبوط آدم و حوا از بهشت ازلی و سقوطش از سعادت و آرامش و محبت دنیوی تماماً ریشه در شجره ممنوعه دارد که همان نژاد و نژاد پرستی است که آدمی را از پس و پیش محاصره کرده است. آبا و اجداد و فرزندان. 2. آدم و حوا به میزانی که از حال رابطه خود غافل می شوند، در واقع به وسوسه ابلیس دچار شده و حس سعادت و ایمان و جاودانگی رابطه یعنی محبت را از دست داده و از ترس نابودی به والدین و آبا و اجداد و فرزند پرستی مبتلا می شوند. تا از این طریق بقای خود را در خاک تحکیم کنند و این همان سقوط در درک اسفل و انواع عذاب هاست. و از این پس آدم و حوا هیزم جهنم یکدیگرند و در کینه و انتقامی فزاینده غرق می شوند. 3. این همان کفر و ابتلای به دنیا پرستی است که حاصل از دست رفتن ایمان و خدا پرستی است و احساس مرگ و نیستی و توسل به خاک و ریشه و نژاد. 4. تمام کفر و مفاسد بشری ریشه در نژاد و نژاد پرستیش دارد. حتی مذهبی که از نژاد به ارث می‌برد، زلالت اوست، هرچند که خود آن مذهب حق باشد. 5. هر معنا و عمل و نیتی که به نژاد آلوده شود، به فساد کشیده شده است، حتی توحید. 6. نژاد پناهگاه بی ایمانی و بی محبتی و احساس نابودی بشر است و لذا در به دوزخ اوست و معمولاً هدایت این کفر در رابطه زناشویی در دست زن است و آنگاه که می بینی تنابی برگردن مرد و به دست زن است که به سوی دوزخ می روند. قرآن این تناب نژاد پرستی است. پرستش خاندان و فرزندان به جای خدا پرستی که عرصه جاودانگی است. 7. آدمی یک شجره طیبه دارد که اتصالش به خداوند است و خلقت ازلی او به دست خداست و این شجره نزادی بشر است و یک شجره خبیثه و ممنوعه دارد که اتصالش به ناف مادر است و کمر پدر و استمرارش به فرزندان. 8. یعنی آدمی یک شجره ماورای طبیعی و غیبی دارد و یک شجره طبیعی و تاریخی. دومی عرصه تباهی بشر است. 9. و اما حلقه اتصال دو جانبی آدمی به نژاد پسین و پیشین یعنی اجداد و فرزندان همانا رابطه زناشویی است که همان رابطه پایین تنه‌ای می باشد که سلطانش عورت است و مذهبش عورت پرستی مرد در زن. این همان تنابی است که در گردن مرد است و به دست زن. این تناب همان بند تنبان است. 10. بنابر این روانشناسی کفر و نژاد پرستی بشر براز حبوطش از بهشت ایمان و اعتماد و محبت همانا روانشناسی رابطه جنسی است، یعنی روانشناسی سقوط در پایین تنی خیش، روانشناسی تعطیلی دل و اندیشه. 11. نژاد پرستی یک عذاب و ذلت لذیذ است وگرنه بشر در آن تاب نمی آورد. آیا نمی بینی چگونه کافران در آتش دوزخ چه صبورانه می سوزند؟ قرآن 12. تا آدمی از این جهنم لذت می برد از آن رهایی ندارد و البته این لطف خداست که دوزخ را هم برای بشر قابل تحمل کرده است، ولی این از مکر ابلیس است که به دوزخ نژاد امیدوارت می کند تا روزی آن را بهشت سازی و لذا تا ابد در آن بمانی. 13. در دوزخ نجات پرستی به تدریج دل می میرد و سنگ می گردد و عقل و اندیشه عقیم می شود و پوست اهل دوزخ هم به تدریج کلوفتر شده تا تاب تحمل آتش را داشته باشد. 14. از این دوزخ جز مرد حقی از علیین قادر نیست که تو را خارج کند. دست در دوزخ می کنم و هر که را بخواهم از آن بیرون می آورم. علی علیه السلام. 15. و اما ابلیسی ترین ترفند روانی در ذهن اهل دوزخ نژادی این است که این جنون و خودپرستی و زجر و کینه و عداوت و آتش جان را عشق می نامد و بدین گونه به دوزخیان مدال افتخار و غرور می دهد تا در آن بمانند و به خود ببالند. مگر نه اینکه ابلیس جز غرور هیچ کالایی برای فریب انسان ندارد. 16. اسارت در نفس یکدیگر و ابتلای به غرور و خشم و جنون و اعتیاد به این دوزخ را عشق می نامند. در اینجا عشق عین بردگی و بندگی و کینه است و مکرهای نو به نو با یکدیگر. 17. از آنجا که تناب برگردن مردان است و از آن رهایی ندارند، برای توجیه این بدبختی به خود مدال عشق می آویزند. این مدال را از شیطان هدیه می گیرند، زیرا او فقط با این فلسفه است که پیروان خود را در دوزخ نگه می دارد. 18. در اوج کینه و نفرت از یکدیگر رهایی ندارند. این است عشق ابلیس بر محور شجره ممنوعه. 19. و عجیبتر این که این عشاق همه در پنهان و آشکار مشغول خیانت به یکدیگرند و چه بسا همه هم می دانند و به روی هم نمی آورند و نام این فضاحت را همیسار می گذارند که مدال دوم ابلیس به پیروان خیش است. 20. در حالی که تا اعماق دلشان از هم منزجرند و آرزوی مرگ هم را دارند، با هم پلو می خورند و می رقصند و می بوسند و می خندند و به ناگاه در یکی از این محافل جهنمی جنایتی رخ می نماید و این بساط از هم می پاشد. وان وقت روایت می شود که فلانی از فرط عشق همسرش را کشت، چون قدرت جدا شدن نداشت این گونه نجات یافت. 21. و این گونه است که همه زندانیان و اعدامیان خود را شهید عشق می نامند و بیگناه. من نبودم، دستم بود. 22. و حقیقت هم این است که اهالی شجره ممنوعه کمترین اراده و اختیاری ندارند و این جنون را عشق می نامند و این عین عشق یک برده به ارباب خیش است که اندرونش جز انتقام نمی جوشد. 23. در واقع باید بگویند که من نبودم، دستم بود، تقصیر بند تنبانم بود. 24. و بدبختی این که همه این پرستندگان بند تنبان لااقل از لحاظ جنسی هم رضایت ندارند و بلکه بالعکس دچار اشد قحطی و جنون و امراض جنسی و انحرافات و مفاسد جنسی هستند. یعنی لااقل به قیمت قربانی کردن بالا تنه خود نتوانسته یک بهشت پایین تنه ای پدید آورند و اتفاقا کوره جهنم همان پایین تنه آنهاست و این خسرت دنیا و آخرت است. مردی که ایمان و وجدانش را زیر پا می نهد تا زنش را در رخت خواب راضی کند، نجات پرستیش آغاز شده است. 25. واقعیت هم جز این نیست که همه اعضای یک خاندان و نژاد پرست فقط از طریق پایین تنه به همدیگر اتصال دارند، یعنی همه پرستنده شجره ممنوعند. تصور کنید کسی را که عقل و وجدان و دلش در آلت جنسیش متمرکز شده باشد. این است نژاد پرستی. 26. نژادپرستی در عصر مدرن به غایت گندیدگی و فروپاشی در درون خود رسیده و لذا در حال انهدام است که این انهدام نهایتاً به صورت فرار از اصل تشکیل خانواده یعنی ازدواج خودنمایی می کند که کمال این اتهام نژادپرستانه که همان پرستش عورت خیش است به صورت همجنسگرایی بارز می شود که تجسم خودسپزی است. و اینجاست که نژادپرستی که در لباس عشق عمل می کرد رسوا می شود و ماهیت خودپرستانی آن معلوم و معین می شود که همجنسگرایی و خود ارضایی دو صورت آن است. 27. نژاد به معنای نوع بشر است که به کمال خود می رسد که هر کسی فقط جنس خود را می پرستد، یعنی آلت جنسی خودش را، که در زنان تحت عنوان فیمینیزم تطهیر می شود که همان زن سالاری فلسفی و رسوا شده است. و این مذهب زنی است که از فرط خودپرستی تا به تحمل هیچ مردی را هم ندارد که بر او سالار باشد. این مذهب ژنتیک است. ولذا هر کس که بخواهد توبه کند بایستی از نژاد خودش هجرت نماید، یعنی از دوزخ نژاد خارج شود. 28. زنی که هیزم جهنم مرد است و بچه هایی که هیزم جهنم زن هستند و این دو عذاب و نار را عشق می نامند، عشق همسری و عشق مادری، عشقی که عاقبتش نفرت و آق است. زنی که رخت خواب را میز مذاکره زندگی با شوهر قرار می دهد اساس نژاد پرستی را نهاده است. 29. حال اگر بشر باور کند که آتش شهوت و ابتلای جنسی همان عذاب دوزخ خودپرستی است، آنگاه میتوان بر سر میز مذاکره نشست و درباره حقیقت عشق صحبت کرد که پس عشق چیست؟ 30. دوزخی که در مقابلش پرده ای روی به خیابان کشیده شده است و در ویترین آن اعضای یک خانواده یا نژاد مشغول بازی تئاتر عشق و ایثارند برای سایر نژادها که ما نژاد برتریم زیرا عاشق تریم. همانطور که نژاد پرستترین و جهان خوارترین اقوام بشری بیشتر شعار عشق و ایثار و انسانیت سر دادند، انگلیسی ها، آلمان ها، آمریکایی ها و اسرائیلی ها. و اما یک نکته، آیا می دانید که مردهای بنی اسرائیلی یعنی یهود زن ذلیل ترین مردان روی زمین هستند؟ یعنی عاشق ترین، جانی ترین، شقی ترین و پول پرست ترین و خونخوار ترین. اینها همه از عشق است آیا؟ 31. آلت جنسی در بشر شدیدترین و قوی ترین عضو حسی اوست در کنار سایر حواس پنجگانه اش. با این تفاوت که این عضو حسی به عنوان قوی ترین حس لامسه یک انسان دیگری را لمس می کند، آن هم اندرون انسانی دیگر را به همراه همای حواس پنجگانه دیگر تو امان رسالت لمس و حس و درک جنس مخالف را دارد. پس عضو جنسی و رابطه جنسی انسانی ترین عضو و رابطه را ممکن می سازد، آن هم در شدید ترین نوع لمس، و این احساس و ادراک منجر به ادامه نسل و شجره ممنوعه بر روی زمین می گردد. و این به مانند خلقت جدید انسان به دست و اراده و عمل خیشتن است، ولذا احساس خدایگونه دارد زیرا خود را خالق می یابد. مرد به نوعی و زن به نوعی دیگر، و اگر این زن است که مورد پرستش مرد قرار می گیرد، یکی به این دلیل است که بیشترین برخورداری حسی را مرد دارد و نیازمند زن می شود، و دیگر این که عملا این زن است که بچه را در رحم خود می پرورد و می زایاند، ولذا خود را خدا می پندارد و این حق را به خود می دهد که هم بر مرد و هم بچه خدایی کند، و این اساس کفر زناشویی و خانوادگی و نژادی است، ولذا نژاد پرستی عین زن پرستی است از جانب مرد و فرزندانش، و لذا سرنوشت نژاد در دست زن قرار می گیرد، اگر نه عیانی ولی پنهانی این سلطنت و الوهیت زن رخ می دهد و در نبرد با احساس خدایی مرد قرار می گیرد و این عداوت اساس بدبختی و سقوط بشر و حبوتش از بهشت جاودانگی می باشد. و لذا نجات پرستی و زایش پرستی امری واحد است که در مقابل نزاد پرستی یا خدا پرستی قرار دارد. 32. خلقت الهی از عدم است، ولی خلقت بشری از وجود است و خلقتی از مخلوقات است. 33. آدمی در ارتباطش با جهان و جهانیان به واسطه حواسش دو نوع مخلوق ثانویه پدید می آورد. تولید مثل و نژاد و تولید صنعت. تولید مثل از زن است و تولید صنعت از مرد. و بشر به پرستش این دو تولید خود پرداخته است، نژاد پرستی و صنعت پرستی. و این دو دارای ماهیتی واحد است. ولذا در همه جا نژاد پرستی و صنعت پرستی به یک شدت حضور دارد، همانطور که در تاریخ بنی اسرائیل نژاد پرست ترین و صنعت پرست ترین قوم بشری بوده است، ولذا کافر ترین و شقی ترین. 34. شدت و عمق و حدت و مدت رابطه آدمی با هر چیزی همان میزان بستگی و تعلق و تملک انسان به آن چیز است، یعنی میزان تجربه و شناخت. همان میزان ابتلا و عادت است و نام این ابتلا در نزد عامه بشری عشق است. و رابطه زناشویی قوی ترین نوع ارتباط انسان با جهان است و مسئله این است که اصلا مهم نیست که شناخت و تجربه حاصل از این رابطه مثبت یا منفی باشد و مهم شراکت در سرنوشت است، خوب یا بد. و مرض و جهل انسان این است که هر چیزی را که وارد سرنوشت او شود از آن خود می داند و با آن پیوند روحی برقرار می کند. این همان ذات دنیا پرستی و کفر بشر است. 35. اکثر آدم ها حتی اشیای مستعمل خانه خود را هم مقدسوار حفظ می کنند و می پرستند. مسئله در همین پرستش است. و نجات پرستی اشد این پرستش های ناحق است و لذا اشد عذاب ها را به همراه دارد. 36. احساس مسئولیت نسبت به جهان یک امر است و پرستش جهان امری دیگر است و اکثر مردم این دو را یکی می دانند و لذا پرستش نسبت به چیزها را مسئولیت می نامند، در حالی که همه چیز را نهایتاً قربانی هوس خود می کنند. در اینجاست که گند ادعای عشق در می آید. هر چیزی که مال من نباشد بهتر است که اصلا نباشد. 37. همه این نوع عاشقها به همان شدت بلهوس نیز هستند، زیرا آدمی به میزان بستگی و حس مالکیت نسبت به چیز یا کسی توان ادای تعهد هم ندارد الا تعهد بلعیدن و نابود کردن. 38. نژاد پرستی و همسر و فرزند پرستی یک پرستش مشروط است، با این اینکه این معبودها بایستی تحت اراده مطلق باشند و همه امیال و آرزوها و احساسات مادر زندگی را ادا کنند. در غیر این صورت حتی لقمه اینان هم به آنها نخواهیم داد و آنها را محکوم به نیستی می کنیم. این احساس یک ارباب نسبت به برده های خیش است و لذا این معبود های مفلوک تا اعماق وجودشان از صاحبان و عاشقان خود نفرت دارند. این نفرت راز فروپاشی خانواده و نژاد در عصر جدید است. 39. محبت این است که آدمی وظایف اخلاقی خود را نسبت به همسر و فرزند انجام دهد، ولی آنها را آزاد و مستقل بگذارد و در این حال که آنها را نصیحت می کند به راه درست، نه اینکه به آنها نان متعهد و مشروط بدهد. 40. یکی دیگر از مفاسد و جهل و جنون حاصل از نژاد پرستی همان گذشته پرستی و تاریخی گری است. که به صورت آرمانهایی در آینده در می آید و به هر حال انسان را از واقعیت نقد و جاری زندگی غافل و کر و کور می کند و این همان زلالت و غفلت است. تاریخیگری و آرمانگرایی جهانخوارانه دروغ سکه نجات پرستی افراد و اقوام بشری است. تمدن غرب نمونه کامل این امر است. امپریالیسم زائیده نجات پرستی است و لذا در پس پرده ماهیت خود صهیونیسم را حمل می کند که یک نجات پرستی مذهبی است. آلمان هیتلری نمونه که بارز دیگری از این واقعیت است. نجات پرستی و جهان خاری. و دیدیم که این نجات پرستی منجر به انهدام نجات شده و خواهد شد. نجات پرستی پنهان در باورها و توجیهات دینی اشد کفر و نفاق را به همراه دارد. نجات پرستی عربی پنهان در لباس اسلام. نجات پرستی انگلیسی پنهان در لباس مسیحیت. جنگ های صلیبی، جنگ های عرب و اسرائیل، جنگ های اخیر موسوم به مبارزه با تروریسم و امثال هم. و نجات پرستی نوع شیعی پنهان در لباس اصالت سید و ملا. فصل 19 فلسفه بلا راز ایمان. بسم الله الخیر الممتحنین. 1. آنان که گفتند ما ایمان آورده ایم، خداوند سالی یکی دو بار آنان را امتحان می کند تا بداند که کدام یک صادق است در ادعایش. قرآن. 2. این همان آیه است که در نزد مردم معروف به خدا نزدیک بلا نزدیک است. برخی میگویند که آیا مگر خدا از باطن آدم ها خبر ندارد که امتحان میکند تا بداند؟ این به معنای نادانی خدا نیست، بلکه مربوط به راز اختیار و انتخاب انسان است. زیرا اگر خدا بداند که انسان در بلایا چه انتخابی می کند، در این صورت دیگر انتخاب نیست، بلکه انتخاب بازی است. و منظور مؤمنان ریایی نیست، بلکه کسانی است که واقعا دلشان می خواهد که ایمان به خدا داشته باشند، ولی هزینه این امتحان را نمی دانند و خبر ندارند، ولذا چون بلایی نازل می شود، آنگاه مواجه با انتخاب بین خدا و غیر خدا می شوند و تازه آن موقع خواهند دانست که می خواهند با ایمان باشند یا نه. یعنی درست در موقع نزول یک گرفتاری است که بین خدا یا غیر او انتخاب می کنند، یا ایمان می آورند و یا دست از ادعا و طلب خود می کشند و کفر را برمی گزینند. 3. امتحانات الهی کلامی و تئوریک نیست، بلکه عملی است و آن مقاومت در مقابل بیماری و نداری و بی‌آبرویی و تنهایی و مرگ است. 4. هر درجه از ایمان مستلزم امتحان و انتخابی ویژه است، امتحان جان و جان و نام و تنهایی. و هر که این 4 امتحان اساسی را پشت سر نهاد، ایمانش کامل و خالص است. 5. دعوی ایمان به خدا همان دعوی خدا کافی است می باشد. ولی مسئله این است که اگر کسی به واسطه بیماری امتحان شد، نباید به پزشک و مسکن رجوع کند و بیماری را بپذیرد و نه اینکه صبور باشد تا خداوند درمانش کند، زیرا در این صورت یک تجارت و بازی است. 6. در امتحانات الهی درک می کنیم که ایمان دارای ماهیتی عاشقانه است و فقط کسی بلایای الهی را پذیرا می شود که خداوند را بیشتر از خودش دوست بدارد و اراده او را بر خودش ترجیح دهد. کسی حاضر است که برای خدا تن به درد و رنج بدهد که او را از هر کسی و چیزی بیشتر دوست بدارد، مخصوصا از خودش. این است ایمان. 70. ایمان برخلاف تصور عامه مردم، تجارت بین دنیا و آخرت نیست که آدمی از منافع و لذایذ دنیوی بگذرد تا در آخرت آن لذایذ را داشته باشد. این تجارت نه عاقلانه است و نه در شأن انسان خداست. کدام آدم عاقلی نقد را رها می کند تا به نسیهی که معلوم نیست دلخوش نماید؟ 8. ایمان به معنای باور داشتن به وجود خداوند خالق و معاد نیست. این حد از حد اقل باور را همه انسان‌ها کما بیش دارند و امری فطری است. ولی ماجرای مؤمنان در قرآن همواره ماجرای گروه بسیار قلیلی در هر جامعه است و آن محبت به خدا تا سرحد عشق و ایثار است. پس مستلزم باوری بسیار عالی و قلبی و روحانی است، زیرا خداوند می فرماید که هر که در باری او یقین داشته باشد و به خوبی او را بشناسد، حتما خداوند را دوست خواهد داشت تا آن حد که او را از هر کسی بیشتر دوست می دارد. 9. امتحانات الهی در واقع امتحان عشق و ایثار است، همانطور که آدمی به خاطر فرزندان و یا همسر محبوبش خودش را عمری به رنج و عذاب می افکند. محبت به خدا کمتر از این نمیتواند باشد. 10. ایمان باوری عاشقانه است و نه تاجرانه. پس در واقع آنان که میگویند که ما مؤمنان هستیم ادعا میکنند که خدایا ما تو را دوست میداریم و از همه بیشتر و بلکه بیشتر از خودمان. 11. و نیز این که باید درک کرد که ایمان به معنای باور و اعتماد هم به هر درجه‌ای که باشد درجه‌ای از محبت و دوستی است، مثل باور فرزندان به والدین پیش از این که مربوط به خدمات دنیوی والدین باشد ناشی از محبت والدین است. به همین دلیل هرگز فرزندان خانواده مرفه‌تر به والدین ثروتمند خود که خواسته هایشان را برآورده می کنند اعتماد و باور بیشتری ندارند و اتفاقا عموماً معکوس است. 12. هرچی که والدین بیشتر مطیع امیال بچه های خود باشند عموماً محبوبیت کمتری در نزد بچه ها دارند و بچه ها اکثراً والدین فقیر خود را بیشتر دوست دارند و به آنها اعتماد می کنند. رابطه خدا و بشر هم از همین جنس است. 13. به همین دلیل در فقرا و بیماران و تنهایان باور و ایمان بیشتری نسبت به خداوند دیده می شود. یعنی خداوند را بیشتر دوست می دارند و این مسئله هیچ پاسخ و معنای منطقی و غریزی و حسابی ندارد، بلکه علتش این است که خداوند مستضعفین را بیشتر دوست دارد و لذا آنها هم خدا را بیشتر از سایر مردم دوست دارند و این است ایمان. 14. همانطور که والدین هم فرزندان بیمار خود را بیشتر دوست می دارند. 15. بلایای الهی به معنای بلی خدا به بشر است و بلی بشر به خدا. نعمت هم در معنای قرآنی که صورت منفی ارزش‌های دنیوی می باشد و اساس هدایت بشر است، به لحاظ لغت از ریشه نعم می باشد که به معنای آری است. یعنی هر انسانی که به خدای خود آری بگوید عملا خود را مواجه با انواع بلا می کند، همانطور که بلا و بلی هم در قرآن دارای معنای واحدی است. 16. چرا روی کرد به خداوند که منشأ همه قدرت ها و رحمت ها و رزق ها و عزت ها و لذت ها می باشد موجب کاهش قدرت و سلامت و عزت است؟ ظاهراً به نظر می آید که هر کس که به خدا آری بگوید خدا به او نمی گوید. این چه رازی است؟ 17. چرا خداوند دوستان خود را بیمار و رنجور و حقیر و علیل و غمگین و ذلیل و بیکس و مطرود خلایق می خواهد؟ فهم این امر به مثابه فهم کل دین است. 18. چرا خداوند دوستانش را مورد ملامت دشمنانش قرار می دهد و گاه به دست دشمنانش شکنجه می کند و به قتل می رساند؟ چرا زندگی انبیا و اولیای الهی سراسر غرق در ملامت خلق و تحمل فقر و تنهایی و بیماری و اندوه است؟ 19. آیا این بزرگترین و تنها علت کفر بشر نیست؟ اگر خداوند دوستانش را غرق در عزت و لذت و رحمت خود می کرد، کل بشریت ایمان می آوردند و بساط کفر برچیده می شد. آیا چنین نیست؟ 20. آیا زندگی خود انبیا و اولیای خدا بزرگترین دلیل گریز و انکار مردم نسبت به دین نیست؟ 21. درست به همین دلیل است که همواره مؤمنان در نزد اکثر مردمان متهم به جنون و حماقت هستند. 22. آیا خداوند دچار خود آزاری و دوست آزاری است؟ زیرا به نظر می رسد که مؤمنان دچار خود آزاری هستند و مؤمن از اسماء خدا هم هست و کسی که از آزار دوستان خود لذت ببرد دچار خود آزاری است و دشمن پروری. آیا چنین نیست؟ 23. مسئله این است که خداوند با خلقت جهان هستی همه صفات خود را به مخلوقاتش داده است و جهان هستی مظهر صفات خداست و خداوند ذات محض شده و کلیه صفات را از خود سلب نموده و تسبیح کرده و بر عرش فنا مستقر است و اصلا تسبیح خداوند به معنای مبرا و منزه دانستن او از هر صفتی است و حرکت به سوی ذات و پرستش ذات وحدانی اوست. و این است که علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفات را شرک دانسته است و اصلا نام سبحان به همین معناست که در رأس تسبیح و حمد و پرستش خدا قرار دارد. 24. بنابراین هر که روی به او کند و از غیر او روی برگرداند در واقع روی به فنا کرده است و راهی وادی فنا شده است و لذا به سوی فقر و تنهایی و بیماری و ضعف و مرگ و نیستی می رود. این است مسئله. 25. هر که روی به یگانه بی نیاز کند باید همچنو به سوی بی نیازی حرکت کند و بیهوده نیست که سیر الالله را سیر فقر و فنا نامیدند. 26. عشق هموار عاشق را شبیه معشوق می کند. 27. ادعای عشق و دوستی است که قابل امتحان می باشد، نه ادعای حساب و کتاب و اجر و عقاب و تجارت. خداوند عامه مردمان را محاسبه می کند طبق قوانین دینش، ولی مؤمنان را امتحان می کند. همانطور همسری که دعوی عشق دارد همواره امتحان می شود، نه همسر معمولی. معشوق است که عاشق خود را امتحان می کند، نه شریک. شریک فقط انجام وظیفه و تعهدات قانونی را طلب می کند، ولی معشوق بسیار فراتر از وظیفه انتظار دارد و ایمان این است. 28. ایمان ادعای دوستی با خداست که کمالش اخلاص است، که دعوی عشق به خداست که خداوند هم طبق کلامش در قرآن با این مخلصین بی حساب است و با اعمالشان مؤاخذه نمی شوند. زیرا عاشق اراده ای از خود ندارد که مسئول اعمال خود باشد و هرچی که خداوند اراده کند عاشقان انجام می دهند، خوب یا بد، ولذا خداوند هم خودش را مسئول اعمال آنها خوانده است. 29. به همین دلیل بسیاری از اعمال و بقای زندگی مخلصین به حساب و کتاب و عقل شرعی نمی خواند، مثل ذبح اسماعیل و تبعید کردن زن و فرزند در بیابان و یا واقعه کربلا و بسیاری از وقایع دیگر. 30. به همین دلیل هرگز عاشق مجذوب زیبایی و رحمت و خیر و فواید و نیکی های معشوق نمی شود، بلکه اتفاقا مجذوب نداری و زشتی و بدخلقی معشوق می شود و عشق این است. 31. مؤمن هم خداوند را به خاطر رحمت و کرامت و لطف و عفو و رزقش نمی پرستد، بلکه اتفاقا قهر و غضب او را دوست دارد. این است ایمان. 32. پس واضح است که چرا خداوند داعیان ایمان را مورد امتحان و بلایا قرار می دهد، زیرا می خواهد محبت آنها را امتحان کند. برخی با نزول بلایا عاشق‌تر می شوند و برخی هم به کلی پشیمان می شوند و از ایمان خود توبه می کنند. 33. عشق واقعی حساب و کتابی و قانونی و اصولی نیست که خداوند بر آن در دل انسان با خبر باشد. چه بسا هر آن ممکن است عشق از دل برود به واسطه امتحانی سخت. همانطور که در عشقهای بشری هم شاهدیم که به واسطه فقر و بیماری و بدبختی ها عشق از بین می رود و کینه پدید می آید، مثل رابطه زناشویی. 34. آدمی در یک نظر عاشق می شود و سپس بر اثر سختی های امتحانات الهی در می ماند و دست به دامان خدا می شود و از او طلب رحمت و آسانی می کند و برخی هم دست از عشق خود می کشند و کافر می شوند. 35. در قرآن مکررن شاهدیم که خداوند می فرماید که مؤمنان را دوست دارد و کافران را دوست نمی دارد. پس کفر و ایمان بشر معلول حب یا عدم حب خدا به بشر است و خداوند همه آدمها را روزی مورد حب خود قرار می دهد. هر که به او بلی گوید مؤمن می شود و هر که نگوید کافر می گردد. قبل از این واقعه بشر در عرصه جاهلیت است. 36. و آنان که به حب الهی آری میگویند امتحان میشوند تا خودشان بدانند که اصلا منظورشان از این آری چیست. 37. عشق قلمرو به اختیار انسان است و لذا اگر خداوند پیشاپیش بداند که چه کسی به محبت او آری یا نه میگوید، پس مربوط به مشیت ازلی خداست و لذا اختیار در کار نیست. و در عشقی که اختیار نباشد عشق نیست، بلکه فسق و حساب است. 38. آنی که به حب الهی پاسخ مثبت می دهد و پای امتحانات الهی هم می ایستد، مستمرن بر قدرت اختیار خود می افزاید و همه جبرها را از وجود خود می زداید و این است رستگاری. 39. آن که به حب الهی پاسخ منفی دهد، به دنیا و اهل دنیا پاسخ مثبت داده است و لذا خود را اسیر جبرها و دنیا کرده است و این است که پیامبر اسلام اهل جبر را اهل دوزخ می نامد. 40. آنچه که انسان را به دوزخ می کشاند، قل و زنجیرهای جبرهای دنیوی است. ولذا یکی از نشانه های اهل دوزخ وجودی صدها قل و زنجیر بر دست و پاهایشان است. 41. خداوند می فرماید که مخلصین مسئول اعمالشان نیستند و خداوند مسئول اعمال آنهاست و این عین اختیار و آزادی کامل عاشقان خداست، زیرا قل و زنجیرهای آدمی تماماً به واسطه مجبوریت و ناچاریهای عملی است و مسئولیت آنها در قبال اعمالشان. 42. بنابراین عشق و ایمان و آزادی و رستگاری امری واحد است و آزادی از آن پاکان و حق پرستان است. 43. آنچه که بلایا نامیده می شود وضعیت هایی از بشر است که ظاهراً او را در رنج می اندازد، ولی باطناً زنجیرهای تعلقات دنیوی و مسئولیت های مادی را می گسلد. پس بلایای الهی تماماً آزادی بخش است. مثلا کسی از آدم بیمار و فقیر انتظاری ندارد و این خود یک آزادی دنیوی است، ولی در عوض مسئولیت‌های معنوی و روحانی پدید می‌آورد که فقط در قبال خداوند است و نه خلق خدا. 44. بلایا تعلقات قلبی انسان به دنیا و اهلش را می‌زداید تا دل آماده پذیرش معشوق باشد و خانه خدا گردد، زیرا تا در دل نشانی از غیر خدا هست خدا در آن وارد نمی‌شود. پس این بلایا به مثابه آرایش حجله وصل با معبود است. 45. پس در واقع ادعای ایمان عین خواستگاری از پروردگار و دعوت از او به خانگی وجود است و او هم امتحان می کند تا ببیند که این عاشق صادق است یا نه. اگر صادق بود، آنگاه مقدمی این اتحاد و وصل روحانی را در وجود مدعی آماده می کند و وجودش را آب و جارو و پاکسازی می نماید. 46. این است که خداوند بدنهای رنجور و دلهای محزون و جگرهای خونین و دستهای تهی و پاهای خسته و چشمهای خونبار را دوست می دارد. و این آذین حجله وصل خدا در بشر است. اینها چراغانی این جشن الهی است. 47. عاشقان مقصود خدا از خلقت هستند، زیرا خود گفته است که نیافریدم آدمی را الا این که مرا بپرستند. یعنی ما بقیه مردم در نظر و قصد الهی در کار خلقت قرار ندارند و با این حال رزقشان را هم می دهد و کاری با آنها ندارد و از بابت اینکه چرا خداوند را نپرستیده اند محاسبه و عذابشان نمی کند، فقط به دلیل جرم و جنایت و ستمی که بر یکدیگر کرده اند قصاص و مجازات می شوند و این معنای لا اکراه فی الدین می باشد. یعنی در عشق هیچ زوری نیست، زیرا زورکی نمیتوان عاشق شد. عشق محصول اختیار مطلق است. همه آزادی خواهان صدیق عاشقان خدایند و بالعکس، زیرا خداوند مظهر مطلق آزادی و اختیار است. 48. انسان تنها موجود مختار در کائنات است و این همان مقام خلافت اللهی انسان است و معنای روح خدا در بشر است و هر که این آزادی را نخواهد از او می گیرد و دوستش هم ندارد و اتفاقا او را غرق در لذایز جانوری می کند. خداوند فقط آزادی خواهان حقیقی را دوست دارد و نه البته عربده جویان و مردم خاران را. 49. حال بهتر می توان فهمید که چرا امامان ما در دعاهای خود از خداوند طلب بلا کردند. در واقع طلب توجه و محبت خدا را کردند. وقتی در حدیث قدسی خداوند به پیامبرش می گوید که بیمار بودم چرا به عیادت من نیامدی؟ بدین معناست که خود خداوند بر عرش فنا که دل عاشقان اوست بیمار و فقیر و غمگین است و لذا میگوید که دلهای محزون را دوست می‌دارد، زیرا عاشق شبیه معشوق می‌گردد. این عاشقان نیستند که بیمار و محزون هستند، بلکه خود اوست، زیرا میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. مؤمن از اسماء خداوند است. 50. چگونه است که حیات دنیا زندان مؤمن است ولی زندان خالق نیست؟ زیرا خداوند در وجود عاشقانش خانه دارد. او بسیار بیمارتر و اندوهگینتر است و این است عشق مخلصین به خداوند.